بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد محمد جواد شبیری، 21 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز که بمناسبت تولد حضرت امام حسین علیه السلام بعضی درس تعطیله، هر حال قاعده احسان ارتباط لفظی هم با نام حضرت سید شهدا داره، که حدث فرزند حضرت امیرالمومنین با این امام حسن، امام حسین، امام محسن هم هست، حدث از این واژه گرفته شدند. و انشاءالله خدا عیدی ما رو در این روز فرج آقای امام زمان قرار بده انشاءالله. خب، در مورد قاعده احسان ما عرض می کردیم که هم از هل جزاء الاحسان الا الاحسان و هم از حکم بنا عقلا، حکم فطری عقلی و حالا بنای متشرعه با توضیحاتی که جلسه قبل داده شد استفاده میشه این قاعده. در مورد قاعده احسان یه توضیح کلی من عرض بکنم. قاعده احسان مفادش این هست که در جایی که اگر شخص محسن نباشد زمان وجود دارد، محسن بودن سبب رفع زمان می شود. این مفاد قاعده است، همچنان که مرحوم کاشف الغطا در تعریف این قاعده این شکلی فرمودن. این زمانی که به وسیله قاعده احسان مرتفع می شود دو جور زمان هست، یکی زمان تلف هست، یکی زمان اتلاف هست. یه بحث اینه که وقتی شخصی یدش بر مال غیر تعلق میگیرد زمان تلف میآید. یعنی اگر یک آفت سماوی متوجه این مال بشود، این مال رو ضامن هست. علی ید مفادی که علالیت ما اخذت حتی تو عدی، حالا ولو روایت نیست ولی مفاد این عبارت. یه بحث هم زمان اتلافه، یه کسی مالی رو تلف کرد ضامن هست. حالا یه کسی دست رو مال دیگری گذاشت به قصد احسان، به این که او رو به صاحبش برسونه، یک چیزی اومده رو تلف کرد، این دیگه ضامن نیست مرحوم. اما در راه احسان به دیگری هم اتلاف شد مالی از اموال شخص، اون هم ضامن نیست. تو بحث اتلاف هم دو جوره، گاهی اوقات صرفا قصد احسان بوده ولی احسان واقعی تعلق نگرفته، شخصی میخواسته احسان کنه ولی عملا بیشتر از اون چیزی که برای مالک سود داشته زیان داشته رفتارش. این جایی هست که قصد احسان داره ولی احسان واقعی تحقق نداره. به صورتی هم هست که نه، واقعا احسان شده ولی این احسان یک مثلا منقصت زیادی رو از مالک دفع کرده به هزینه کردن یه مقدار کمی از مال اون شخص. این قاعده احسان در واقع قدم مسلمش این صورت هست. حالا در مورد مرحوم کاشف القطا تعبیر میکنن که به مفاد قاعده احسان روایات زیادی هست. من فکر میکنم ایشون این روایت زیاد که میگه عمدتا ناظر به این هست که احسان زمان تلف رو از بین میبره، محسن بودن زمان تلف. این در این مورد روایت زیاد هست، هم روایاتی که در مورد اینکه کسی ودیعه از دیگری در نزدش باشه لیس علی صاحب الودیعه زمانون، روایتی که در مورد ودیعه هست. همچنین یه سری روایاتی هست که روایت هست در بحث عابق جلد 24 جامع الاحادیث صفحه 425 بابی هست من اخذ آبقن او مسروقن لیرده الى صاحبه فعبق او حلک ولم یفرد لم یزمن. خب روایت دیگه‌ای در قیاس ابن ابراهیم فی رجل اخذ آبقن فعبق من قال لا شیء علی، ولو دست گذاشته روی این آبق ولی چون دست گذاشتهش برای این است که میخواسته به مالک برسونه، این دیگه باعث زمان اباق نمیشه. یا ان رجل اصاب عبدا آبقا فاخذه وافلت منه العبد قال ليس عليه شيء قلت فاصاب جاريه قد سرقت من جار له فاخذها لياتيه بها فابقت، جاریه مسروقه رو گرفته اون در رفت دیگه ليس عليه شيء. یا روایت دیگه ليس في الاباق عهده، و روایت دیگه‌ای که اینجا وجود داره روایت سکونی هست. بله اما در مورد اون تلف، خصوص تلفش اینجا عنوان باب داره، ولی بله حالا اون مسروقن که هلاک بشه، اون بحث مسروق رو که هلاک بشه نداره، ولی خب خود همین اباق در واقع، این اباق یک نوع تلفه دیگه، یک نوع از بین رفتن کسی که به غیر همین جوری. ببینید کسی عبد عابق رو نه به قصد بازگردوندن به عابق، همین جوری اون رو تصاحب کنه یک برش اقامه بشین زامنه، ولو فرار بکنم سالینا، مجرد گذاشتن ید بر عابق باعث زمان میشه. این تو روایت میگه اگر به قصد بازگردوندن به اهلش باشه، به محسن باشه، اون زمانی نداره. فکر میکنم مرحوم کاشف القطا به این روایات داره و بعضی روایات دیگه که بعدنم به بعضش اشاره خواهم کرد. عمده قضیه اولا بحث زمان اتلاف، اونم در جایی که قصد احسان داشته باشه ولی واقعا احسان تحقق پیدا نکرده باشه، قصد احسان باشه ولی احسان واقعی نباشه. در این مورد خب اون روایت عرض کنم خدمت شما سکونی که قبلا خوندم که بار دیگه من میخونم، این وارد شده در جلد 31 جامع الاحادیث صفحه 396، این روایت رو نقل کرده که روایت محمد ابن حسن صفار عن ابراهیم ابن هاشم، عن ابراهیم هست تو تحضیب که مراد ابراهیم ابن هاشمه، تحضیب قبلیش مشخصه این ابراهیم ذکر شده، عن نوفلی، عن سکونی، عن جعفر، عن نبی علیه السلام. خب ما این روایت رو سندش تصحیح میکنیم، سندش هم قبلا اشاره شده که ما سندهای سکونی رو تصحیح میکنیم. عن جعفر نبی علیه السلام ان رجلا شرد له بعیران، شرد له بیران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما و مات فرفع ذلك الى علی علیه السلام فلم یزمنه و قال انما اراد الاصلاح. در چون اراده اصلاح کرده، این دو تا رو به یک طناب بسته بوده، اینا میخواستن فرار کنن، امثال اینا یکشون گرفت خفه شده و مرده. حضرت میگه ضامن نیست و انما اراد الاصلاح. خب این روایت ابتداعا این هست که هر کسی که قصد اصلاح داشته باشه این ضامن نیست. در مقابل این روایت چند دسته روایات هست که ممکنه به عنوان معارض این روایت تلقی بشه. یک روایات، روایاتی که وارد شده که کسی که مالی رو در اختیارش گذاشتن برای اینکه اصلاح کنه ولی اون افساد میکنه، اون ضامن هست. این روایت در جلد 24 جامع الاحادیث صفحه عرض کنم صفحه 26 بابش هست، جلد 24 جامع الاحادیث کتاب الاجاره، این روایتش وارد شده. حالا من بعضی از روایتش رو میخونم. عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح قال ان این روایت اسماعیل بن صباح حضرت بخوام، این روایت 34904 که روایتش این است: عده من اصحاب را عن احمد بن محمد بن محمد احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعیل بن صباح یا اسماعیل بن ابي الصباح، حالا هر جور باشه، عن ابي عبد الله علیه السلام قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه. این یخرقه داره، این احتمالا یخرقه باید باشه، به اصطلاح قصار معمولا آتش که نمیزنه، بدجور چوب زده برای شست قصار و شستن به اصطلاح لباس اینها، لباس تو دادن لباس چیز شده، سوراخ شده. قال اغرمه فَإِنَّكَمْ اِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَلَمْ تَدْفَعْهُ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ. خب قصار نیت اصلاح داره نه نیت افساد، ولی با این حال این روایت گفته که مخالف ضامن هست. تعبیر اسماعیل ابن بعد از این هم همین روایت وارد شده. عن اسماعیل ابن صباح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه او غرقه. اینا میرفتن لباسا رو تو رودخونه بشورن، گاهی وقت این رودخونه غرق میشده، آب میبردتش، نمیتونست که حفظش کنه. اینها خرقه به خاطر چوبی که میزدن به لباس برای اینکه لباس تمیز بشه، گاهی وقت محکم میزدن، ناجور میزدن، این لباس سوراخ میشده. ای اغرمه قال نعم، یا ای اغرمه قال نعم، غرمه ما جنت یدا فانکه انما اعتیته لیصلح لم تؤت لیفسده. خب این ابتداعا این روایت ممکنه بگیم با هم دیگه مثلا معارض هست، ولی این روایت قصار و اینها یک تعبیر دیگه تو بعضی روایت دیگه وارد شده. اون تعبیر شاید مراد این روایت رو یه مقداری روشن‌تر کنه. تو روایات به این تعبیر هست، تو روایت دیگه ای که مربوط به همین بحث قصار و سنا و اینا هست، یک ضابطه کلی هم تو همون اول این باب وارد شده. سؤل عن ابی عبدالله، روایت صحیح حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن القصار يفسد قال كل اجير يؤتى الاجر على ان يصلح فيفسد فهو ضامن. بحث اینکه اجرت گرفته، انا ابو الصبا قال سألت ابو عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه زمانون؟ فقال نعم، كل من يؤتى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن. باز روایت حلبی، کل عامل اعتیته اجرا علی ان یصلح فافسده فهو ضامن. این بحث با توجه به این روایات صورت مسئله صرف مال در اختیار او قرار دادن نیست. پولی بحث این هست که این به قرار هست پولی دریافت کنه و این که این کار رو میخواد انجام بده در قبال پول هست، نه مجانی. بنابراین این فرق داره با مورد روایت سکونی انما اراد الاصلاح. سکونی فرض این است که اراده انما اراد الاصلاح با کلمه انما تعبیرش این است که فقط میخواسته اصلاح کنه، نمیخواسته پول بگیره، امثال اینها. اینجا یه سری روایات هست تصریح به این معنا میکنه که کسی که لغته رو میگرفته، لغته رو گرفته میخواد به دیگری بده. این روایت شد بیارم جلد 23 صفحه 586. آقا دست شما درد نکند. جلد 23 صفحه 586 چیز هست، روایت حسین ابن یزید، که حالا حسین ابن زید هم باید باشه، حسین ابن زید، حالا بحث سندیش رو کار ندارم. حسین ابن زید عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام، این روایت هم در تهذیب وارد شده با یه سلسله سند، هم در فقیه وارد شده. حالا این سندشو نگاه کنید، فردا من در سندش توضیح مختصری میدم. قال کان امیر المومنین علیه السلام یقول فی الضاله یجد هر رجل فینوی ان یأخذ لها جعلا فنفقت یا فتنفق، یعنی هلاک بشه از بین بره. قال هو ضامن لها و ان لم ینوی ان یأخذ لها جعلا و نفقت فلا ضمان علی. اگر قصدش صرفا این بوده که میخواسته خدمت بکنه، اون ضامن نیست، ولی میخواسته پول بگیره، این باعث ضمانش میشه. که اون کل من یوت الاجر ازش هم استفاده شاید این بشه که نه کل ما یوت الاجر، خود اعطاء اجر خصوصیت داره، هر کسی که قرضش از این کاری که میکنه صرف احسان نباشه، بخواد پولی هم دریافت کنه، اون دریافت پول باعث میشه که اگر در دست او چیزی تلف بشود او ضامن باشه. این رو فقها مکرر تعبیر میکنن فلان چیز ضامن نیست، فانه احسان محض. کلمه محض رو که میخوان بگن، میگن احسان آمیخته با قصد پول نیست. گاهی قد بعضی اشخاص هست میخوان خدمت کنه، ولی نمیخواد خدمت مجانی بکنه، هم میخواد خدمت بکنه هم مجانی بودن هم نیست، هر دوش با هم هست. خب این شخصی که اینجور رفتار میکنه بنابر انما اراد الاصلاح نیست. انما اراد الاصلاح یعنی فقط میخواسته اصلاح کنه. که البته ببینید، ممکنه شما بفرمایید که از روایت سکونی از کجا معلوم هست که اون طرف قصد پول گرفتن داشته یا قصد پول گرفتن نداشته؟ از کجا امام علیه السلام از کجا گفته انما اراد الاصلاح؟ دو جور میشه این رو پاسخ داد. یه جور این که اصل اولی این است که قصد نداشته باشه، خود اصل هم جایی که شک هم بکنیم که میخواسته پول بگیره یا نمیخواسته پول بگیره، اصل عدمه قصد بسل پول گرفتن هست با اصلی مطلب رو. ولی نکته دوم که میخوام عرض بکنم، چون در متعارف اینجور مواردی که هست پول نمیگیرن و اینا به قصد اصلاح هست، که نه سوال سائل اگر طرف قصد پول گرفتن داشته رو ذکر میکرده، عدم ذکر قصد پول گرفتن در سوال سائل اختزامی که اطلاق مقامیش اختزام میکنه که این قصد پول گرفتن نداشته، ولی اگه قصد پول گرفتن داشت این دیگ ذکر میشد. و رو همین جهت حضرت فرموده انما قصد الاسلام. علی تقدیر این جمع بین این روایات و اون روایت اسماعیل بن سبا خیلی واضحه، اون خیلی مشکل چندانی نداره. اما یه معارضه دیگری انما قصد الاصلاح، انما اراد الاصلاح داره، اون روایات زمان طبیب هست. ما یه سری روایاتی داریم که من تطبب او تبیتر ولم یأخذ البراءه و هو ضامن. بذارید این عبارتش رو بیارم در جلد 30 جامع الاحادیث این روایات وارد شده، صفحه 385. اتفاقا من روایتش مال سکونیه، من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو له ضامن و الا فهو له ضامن. بله، یعنی بیتاری کنه، بیتاری دامپزشکی، بیتره طب مال انسانه، بیتره مال دامپزشکی اونها. خب رابطه این دلیل با دلیل فإنه اخذ، حالا ما انما اراد الاصلاح رو معنا کردیم صرفاً به جهت انما اراد الاصلاح، قرار شد معناش این باشه که میخواسته اصلاح کنه و قصد مزد نداشته. خب رابطه این دلیل با من تدبر و تبعی طرف یأخذ البراءة من ولیه، اون خصوص من وجهه، تبابت و بیتره میتواند مجانی باشد، میتواند به قصد پول باشد. از اون طرف بله، این اراده اصلاح میتواند در تبابت و بیتره باشد و در غیر تبابت و بیتره باشد. خب این رابطه بین این دوتا اون خود منوشه، اینا چجوری حل کنیم؟ یه حلش این هست که بگیم چون غالبا تبابت و بیتره با پول همراه هست، حمله متعارف میشه، یعنی فردی که طرف بخواد تبابت کنه و بیتره بکنه و قصد پول نداشته باشه، فرد خفی این دلیل هست. چون فرد خفی این دلیل هست، اون صورتی که انما قصد الاصلاح رو از تحت این دلیل خارج کنیم، بگیم که این از تحت این دلیل خارج هست. یه جور اصل این من تتبب او تبیتره رو یه ببینیم مراد از این روایت چیه. من تتبب او تبیتره فلیأخذ البراءة من ولیه، یه مطلبی در مورد خود همین حاج آقا یه بحثی داشتن در مورد این که آیا اگر شخصی پزشکی طبق قوانین طبیعی پزشکی رفتار بکنه، هیچ اشتباهی هم نکنه، قانون پزشکی اختضا میکنه که این رفتار رو انجام بدین، عمل جراحی باید انجام بشه، هیچ گونه اشتباه و کوتاهی و خطایی از پزشک سر نزده، ولی خوب علم پزشکی علم به همیشه به واقعیت که نمیرسه، نقصان قصور علم پزشکی و کوتاهی علم پزشکی باعث شده که این طرف به اصطلاح جواب نده، این باید عمل جراحی بکنه و لازم بوده عمل جراحی، ولی عمل جراحی 90% جواب میده، 10% هم جواب نمیده، پزشک باید این عمل جراحی رو بکنه به خاطر اون 90% که او رو به اصطلاح به واقع میرسونه. هیچ اشتباهی هم در تشخیصش و اینها نکرده، به خاطر کوتاهی قواعد علم این خطا ایجاد شده. چون فرمودن این روایات فلیأخذ البراءه ناظر به جایی است که اشتباهی از طرف انجام میشه. ایشون میفرمودن چند جور، یعنی اون به اصطلاح آسیب های پزشکی چند قسم داریم. یک آسیب پزشکی هست که در اثر کوتاهی پزشک انجام میشه، تعدی و تفرید پزشک انجام میشه، او ضامن است ولو اخذ براءت کرده باشه، چون اخذ براءت ها ناظر به صورت کوتاهی و تعدی و تفرید نیستن. اگر حالا یه جوری بگه من اگه کوتاهی هم کردم ضامن نباشم، که هیچ وقت همچی براءتی رو هیچ وقت نمیگیرم. اخذ براءت ناظر به صورت کوتاهی نیست، یک صورت. یه صورت دیگه این هست که کوتاهی نکرده ولی اشتباه کرده. اشتباه، خب آدمیزاد ممکن اشتباه کنه دیگه، تشخیص اشتباه داده امثال اینها. ممکنه رفیق همکارش میومد این کارو میکرد، اشتباه انجام نمیداد. او اینجا بحث قصد اصلاح هست، قصد اصلاح هم داشته ولی اشتباه کرده. خب این صورت رو روایات اخذ براءت ناظر به این هست که اشتباهی صورت گرفته. اما یه صورت دیگه ای هست اشتباه نکرده، طبق قواعد متعارف یک علم رفتار کرده، ولی به دلیل اینکه این قواعد قواعد نادرست، یعنی قواعدی نیست که همیشه مصیب باشه و به واقع ثابت کنه. این ایشون حاجی فرمودن که بنا عقلا در جایی که شخص هیچ گونه خطایی ازش سر نزده اقتضا میکند که شخص ضامن نباشه. و این روایت هم اینقدر ظهور قویی نداره بخواد مانع اون بنای عقلا باشه. این در اخذ براءت مورد خطاها و اشتباهاتی است که از شخص سر زده. خب حالا اگر این روایت رو اینجوری معنا کردیم که این روایت ناظر به خطاها و اشتباهاتی است، میگه پزشک در خطاها و اشتباهاتش ضامن هست ولو قصد اصلاح داشته باشه، جایی که خطا صورت گرفته باشه این ضامن هست. اگر این باشه ممکنه ما بگیم این روایت مخصص انما قصد الاصلاحه، یا مخصصشه، یا اصلا اون انما قصد الاصلاح مرادش صورتی هست که طرف اشتباه نکرده. به طور طبیعی شخصی که این چیزا به اصطلاح گاوهایی رو که میخواد بیاره اگر رهاش میکرد میرفت که رفته بودن، یه دونه طلا هم بیشتر نداره، باید چیکار کنه؟ با این یه دونه طلا باید اینا رو چیز کنه دیگه، با این اینها رو به هم دیگه ببنده دیگه. خطایی ازش صورت نگرفته. انما قصد الاصلاح کأنه جزء العله است، کأنه میگه این رفتارش رفتار عقلایی بوده، رفتار خطایی ازش سر نزده. هر کسی دیگر جایی بود همین کارو میکرد. اینجور چی؟ نه گردنشون هم نسته بوده، یه جوری اینا رو به هم دیگه بوده، گردن نداره. میگه با یه تناب، تعبیرش چی بود؟ تعبیر تعبیر نما جلد صفحه 96 چیز فقرنه هما فی حبله، هر دوتا رو در با یک تناب به هم بسته. با یک تناب بستن منش نتیب گردنش، فقط که وسطش بسته، اینها تقلا کردن تنابه رفته به گردن ایشون گیرسیده و اینا. من به نظرم این روایت انما قصد الاصلاح ظهور در مورد صورتی که شخص رفتار اشتباه کرده باشه نداره. یک رفتار عقلایی کرده، رفتار عقلایی که به قصد اصلاح انجام داده باشه. خب اگر این ما اینجوری روایت رو معنا کنیم خیلی فرق پیدا میکنه. بنابراین حالا یک بحثی که خیلی مهم هست در اینجا، مثلا بنده خدایی تصادف کرده، تصادف کرده، یک شخصی به قصد اصلاح، به قصد خدمت به او میاد یه رفتار ناپسندیده در مورد او انجام میده، اشتباه میکنه. اگر ما انما قصد الاصلاح رو صرف نیت اصلاح بگیم رافع زمانه، اگر در اثر حرکت نامناسبی که از این آقا سر زده اون قطع نخواه شد، این به نظر میرسه که روایت بیگ، یعنی در واقع اطلاقات ادله اولیه که میگه که کسی که باعث بشه که دیگر قطع نخواه باشه بگیره، انما قصد الاصلاح مشکل هست در جایی که شخص قصد اصلاح داره ولی اشتباه میکنه. قصد اصلاح در جایی کارساز هست که اشتباهی ازش صورت نگرفته باشه. من تصور میکنم مشکل هست به این روایت بتونیم توسط کنیم در جایی که قصد اصلاح باشه ولی اشتباه صورت گرفته باشه. اون چیزی که بیشتر از این روایت به خصوص با توجه به اون تفسیری که در اون روایت من تتبعه و تبعیتره عرض کردم، او اگر هم ذاتاً این روایت یک اطلاق طوری داشته باشه که به نظرم خیلی هم روشن نیست اطلاق این روایت در جایی که رفتار شخص رفتار غیر عاقلانه باشه و امثال اینها، اگر اطلاقی هم داشته باشه به قرینه اون روایات ممکنه ما بگیم انما قصد الاصلاح در صورت مسئله، یعنی در جایی که هر کس جایی بود این رفتار رو میکرد.
یه موقع از نوع مردم همینجوری عمل میکردن، یه افکار خاص
نه، ولی نوع مردم همینجور رفتار کنن اشکال نداره، یعنی یه چیزی باشه که یک رفتار عقلایی. بحث این است که هر کسی که یه موقعی است نه، همه افراد میدونن این آقا خیلی چیز شده، حس بهش دست داده و امثال اینها، یه رفتاری کرده، رفتاری که متعارف افراد اون رفتار رو انجام نمیدن. نمیخوام بگم که مراد من از اشتباه این هست، رفتار متعارف عقلایی، این رفتار متعارف عقلایی اگر از یک سر نزده باشه، اون تبعیتره و تتبعم همینه، یعنی در واقع یک چیزی که بر اساس قواعد متعارف علم پزشکی و علم بیتره باشه، او عرض کنم زبان اصلا نداره، صورت مسئله جایی هست که اشتباهی کرده، برخلاف قواعد رفتار کرده، امثال اینا. او روایت میگه ضامن هست و ما قصد اصلاح داشته باشه، اصلا پزشک قصد اصلاح داره دیگه، ولی صورت مسئلهش صورت قصد اصلاحه، ولی همجوری نمیخواد که چیز بکنه طرف، و اون خیلی صورت نادری هست که طرف بخواد طرف رو بکشه، اون پزشک احمدی زمان رضاشاه که افراد رو برای کشتن مطبش میبردن، او حالا یه مورد نادریه، عمده یک چیز هست از این سنخ هست که اشتباهی ازش صورت گرفته. اینه که عرض کنم خدمت شما، من فکر میکنم این مجموع این روایات در صورتی که رفتار عقلایی از شخص سر زده باشه و به قصد اصلاح نه به قصد گرفتن پول، ولو واقعا مصیب نباشه، این صورت رو ما میتونیم بگیم که احسان واقعی شرط نیست، همین مقدار که قصد احسان داشته باشه کفایت میکنه. حاضا تمام آیندن آره، یه روز بعض ریزکاری ها در مورد قاعده احسان هست، من بعدا عرض میکنم. اجازه بدید یک دوتا من آدرس در مورد قاعده احسان بدم خدمت دوستان. قاعده احسان نمیدونم بحث متشابه القرآن ابن شهرآشوب رو قبلا آدرسش رو دادم، قدیمی ترین جایی که به عنوان قاعده احسان به عنوان قاعده تمسک شده تا اونجایی که من دیدم متشابه القرآن ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 188 از لابلای چیزها لنه و محسنون مال المحسنین من سبیل هست، ولی اینکه یه قاعده است و از این قاعده به عنوان قاعده ذکر کرده متشابه القرآن ابن شهرآشوبه. بعد از او ولی بحثی نداره، فقط گفته مال المحسنین من سبیل، ازش قاعده احسان در میاد و یک مثال هم داده، اینم مثالش. ولی اون جایی که یه مقداری جنبه فلجمله بحثی در موردش کرده، تمهید القواعد الاصولیت و العربیه مال شهید ثانی صفحه 41 یه بحثی در مورد این قاعده احسان داره، اینو ملاحظه بفرمایید، یک بحثای جالب توجهیه. حاشیه شرایع الاسلام صفحه 294 هم اون مطالبی داره. بعد از اون خب قاعده احسان تو کتاب ها وارد شده. من یکی دو جا یه سری آدرس هایی که نمیدونم اینا رو قبلا دادم یا ندادم، حالا یه بار دیگه با یه چیز دیگه ای دنبال کردم، مقایسه نکردم با آدرس های قبلی. این آدرس ها ملاحظه فرمایید: سرائر جلد 3 صفحه 372، 479 تذکره جلد 14 صفحه 265، جلد 16 صفحه 149 و 186 و 194، 206 جلد 17 صفحه 214 و 450. ممکنه بعضی خیلی از اینا تکراری باشه. کنز الفواید جلد 1 صفحه 603، جلد 2 صفحه 346 و جلد 3 صفحه 674. ایضاح الفواید جلد 2 صفحه 113 جلد و 120، جلد 3 صفحه 56، جلد 4 صفحه 663 و 665. حالا که عبارت های بعدی وجود داره، بعضی از مطالبی، یکی از مطالبی که در مورد قاعده احسان هست، تعارض قاعده احسان با قاعده یده، با علل ید، اینا تعارضشون چی کار بکنیم؟ صاحب جواهر میگه اینا با هم تعارض ندارن، علل ید مقدم داشته. عملا ایشون قائل است که قاعده احسان رافع الزمان نیست. ولی تو جامع المقاصد جلد 3 صفحه 327 قاعده احسان رو که مطرح میکنه، میگه ولا یعارض به عموم زمان به اثبات الید الفرید. بعد قاعده احسان رو مقدم داشته. این عبارت رو ببینید، این عبارت رو من در موردشون صحبت میکنم بعدا. تو جامع المقاصد هم من اینایی که چیز آدرس حالا میدم، مواردی هست که یه نکته خاصی توش وجود داشته، یه بله اصل جایی که به قاعده احسان تمسک شده زیاده، اینا جایی بوده که یه چیزی، یه نکته ویژه‌ای توش وجود داشته. جامع المقاصد جلد 6 صفحه 8 و 31، مسالک الافهام جلد 2 صفحه 458، جلد 5 صفحه 117، جلد 7 صفحه 262، جلد 8 صفحه 362، جلد 14 صفحه 472. حالا من کتابای متأخر از مسالک رو ندیدم، اینا رو حالا اگر آدرسای دیدم که نکته خاصی در مورد این قاعده احسان درش وجود داشت، در موردش صحبت میکنیم انشالله فردا. در مورد تعارض قاعده احسان و قاعده علالیت، اینکه اینا تعارضاشون رو چجوری حل کنیم، این رو انشالله فردا در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.